کلاس نهایی استاد سعید حسین 27 فروردین 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
خب درباره مباحث این مرحله سوم که بحث وجود ذهنی است رسیده بودیم به فروعاتش. جناب علامه سه تا فرع اینجا مطرح میکنه. از این سه فرع، فرع اول خوندیم تمام شد. فرع اول این بود که جناب علامه طباطبایی اشاره کرد به اون لمی که در بحث وجود ذهنی وجود داره که مسئله حمل اولی و حمل شایعه، که اون چه که در ذهن میاد همان ماهیت خارجی است اما به حمل اولی، و اون چه که در خارج است همان ماهیت است به حمل شایع. که علامه در حقیقت ما پشت صحنه چگونگی عینیت ذهن با خارج رو اینجا توضیح بده که با این شکل توضیح دادن. ضمن این مسئله پنج اشکال رو مطرح کردن و جواب دادن که اشکال رو خوندیم و پاسخهاش رو رسیدیم. به فرع دوم، در فرع دوم علامه طباطبایی این نکته رو مطرح میکنه، اون این که یعنی در یک قدم ایشون اشاره میکنه به اصل مسئله وجود ذهنی، که مسئله وجود ذهنی با ماهیت گره خورده، و از طرف این مسئله رو توسعه میده. فهمید چی؟ فهمید که هر آنچه که به ذهن میآید، هر آنچه که به ذهن می آید چه ماهیت باشه چه غیر ماهیت، حکایتگر از ورا است. این کار علامه ارزشمنده به دلیل این که شاید به این سبک، این مقدار کار من تو ذهنم هست، تا پیش از علامه طباطبایی کسی اینجوری در مورد ذهنی تصریح نکرده که فقط منحصر در ماهیت نیست. به این سبکی که علامه اینجا گفته کسی نگفته. که مثلا علامه اینجا فهمید که چی؟ فهمد که ماهیت آنچه که به ذهن می آید خاصیت حکایتگری دارد، از وراء خود حکایت میکند، از مصادیقی حکایت میکند. این مصادیق یا محقق است که میشه ماهیت، یا مقدر است که میشه چی؟ میشه چی؟ مقولات ثانی. که بعد توضیح میده اون از مصادیق مقدر چگونه است، با همون توضیحی که تو بحث نفس الامر در مورد مقوله ثانی داشت، که یتعمل و هل عقل به نوع من التعمل، ایجاد بکنه اونها رو، خلق مصداق میکنه، به عنوان مصداق در نظر میگیره، این مفهوم از اون مصداق حکایت میکنه. این توضیحی که جلسه قبل داده شد. بعد جناب علامه طباطبایی این نکته مطرح میکنه. بکنید اینجا من اگه بخوام یک نظمی به مباحث این امر ثانی بدم در اینجا، تا ظاهرا تا سر بالجمله خوندیم، درسته؟ بالجمله رو نخوندیم. ببینید از همون ابتدای امر ثانی تا اینجا علامه طباطبایی دارد اشاره میکند به خصوصیت حکایتگری وجود ذهنی. یعنی وجود ذهنی وجودی است حکایتگر، وجود حکایتگر که از چی حکایت میکنه؟ از وراء خودش، از مصداق خودش. که اون مصداق خودش چیه؟ یا مصداق محققه مثل ماهیات، یا مصداق مقدره طبق مبنای علامه. البته این مصداق مقدره علامه طباطبایی ان شاء الله ما محل 11 اونجا بیشتر توضیح میدیم، که اشارات البته داشتیم تو لابره بحثا که علامه چرا دست و بال خودش رو بست. این مصادیق مقدر چی؟ خب مصادیق محقق نداره، مثلا معقول ثانی فلسفی مثل وحدت، مثل تشخص، مثل خارجیت. مصداق محقق ندارد در خارج، دارد؟ دارد یا ندارد؟ بله؟ واقعا دارد. علامه طباطبایی دست و بالش به خاطر این سری از مبانی بسته شده. حالا شما معیارها بیشتر توضیح میدید. یکی از اون خلاصه امور که دست و بال علامه رو بست اینه که علامه معتقده که تنها چیزی که از خارج به ذهن می آید ماهیات است. این خیلی عجیبه. یعنی این میگه علامه تصریح میکنه ماهیات تنها چیزهایی هستن که در خارج هستند و به ذهن آقیدان میکنند. و وقتی به ذهن را پیدا کردن، ما باید خود ذهن با مطالعه روی اون ماهیات معبود ثانی به دست بیاریم. لذا این مصادیق میشن مصادیق مقدر، مصادیق معقولات ثانی مقدر، یعنی در کجا تحقق پیدا میکنه؟ در ذهن. مفهومش کجاست؟ باز در ذهن. از چی حکایت میکند؟ از چیزی غیر از خودش. اون مفهوم از چیزی غیر از خودش، اون غیر خودش کجاست؟ تو خود ذهن. حالا شاید تو محلی آزه بیشتر
بله؟ یه مفهوم معقولی
ایشالا اونجا توضیح در علام. مثلا میگه که مثلا شما یک انسان رو میارید در ذهن، ماهیت انسان میاد تو ذهن، مطالعه میکنید روش، بعد از اون ماهیت معنای بودن و هست، هستن رو میفهمید، استن رو میفهمید. خب بعد میگه مثلا، میگه مثلا میگه میز سفید است، مثلا مثال من میگم، این از این این است رو که یک معنی ربطی رو روش مطالعه میکنی، از این معنای اسمی در میاری. است میشه هست، معنای حرفی تبدیلش یعنی اسمی. بعد این هست ازش اس در میاری، یعنی وجود. هستی در زبان فارسی ما میگیم، موجودیت در زبان عربی. از این دوباره معنای اسمی در میاری، این معنای اسمی که استاد مصدری رو تبدیل میکنی به اس، میشه وجود. اینا رو همه علمای روندش رو ذهن می‌بنده، اصلا ارتباط با خارج براش در نظر نمیگیره. حالا اینم هر سوال خدمت شما عجیبه. علامه گهگاه مثلا تو محل چهار گفتم قبلا، اینا تو محل چهار یه تصریحاتی میکنه که اینها در خارجن. بعد اونجایی که میخواد عرض کنم سلطان بحثی که میخواد تبیین بکند، توضیح بدهد که چگونه، اینجوری توضیح میده. مثلا اینجا من همینجوری گفتم، نه اینجا دیگه احتیاط نمیکنه. اینجا بعد اینجوری بگیم، ما با احتیاط صحبت کنیم، یه نظری رو مطرح میکنه که به نظر ما درست نیست. خب این تعبیر که الان اینجا کار برده که چی؟ کلمفاهیم غیر الماهویه التي يتعملها الذهن، به عمل میآورد، ایجادش میکنه ذهن، به نوع من الاستنداد من معقولاته، که معقولاته همون بیان اون عرض کنم خودشون مفاهیم غیر ماهویست. خب حالا علامه در اینجا تا قبل از بالجمله پس اشاره کرد به شأن حاکویت وجود ذهنی، در بالجمله اشاره میکند به این که این وجود ذهنی آثار خارجی محکی خودش را ندارد. این چیزی که ما میدونیم از اول، میدونیم که در وجود ذهنی، وجود ذهنی چیزیست که از خارج به ذهن میآید و آثار خارج را ندارد. حالا این نکته را علامه اینجا اشاره کرد. ببینید به جمله
وجود ذهنی معقول
ثانی میگه. بله؟ وجود ذهنی نحوه وجودش. الان اینجا علامه میگه کیف نفسانی. کیف نفسانی یعنی میشه معقوله. وقتی معقول شد یعنی یک امر ماهوی است. سنخ وجودیش میشه سنخ وجودی که ما ازش ماهیت میفهمیم. ماهیت اون کیف نفسانی. اما در اون فصل 15ام محل یازه دیروز یادتون هست گفتیم، دیروز بودی تو کلاس،
آره
بله درسته، اون فصل آخر محل یازه علامه عبارتی را از صدرا میاره. اونجا صدرا تصریح میکند که سنخ علم سنخ کیف نفسانی نیست، بلکه چیه؟ سنخش نحوه وجوده، لذا اصلا ماهوی نیست. حالا بعد داره یه بحث دیگه ما داریم که حالا نحوه وجوده چگونه وجودیست، شاید به این سمت ها بکشیم، یعنی نحوه وجود، نحوه وجود، وجود ذهنی را به نحوه چی؟ معقول ثانی بدانیم. شاید حالا این مقدار فعلا در موردش صحبت نمی کنیم، مثل اینکه نقشه‌ای که ایران برای اسرائیل کشید که خوش کافون چی نمی گفت، هیچ اول نمی گفت بعد یک دفعه اینجوری عمل کرد، ما فعلا هیچی در موردش صحبت نمی کنیم تا به جای خودش ان شاء الله رسیده. خب اول جمله شأن الوجود الذهني الحكايه لما وراءه، شأن وجود ذهنی حکایت از ماورایشه، من دون ان یترتب آثار المحکی علی الحاکی، بدون اینکه مترتب بشه آثار محکی بر حاکی. آتش در خارج میسوزاند، آتش ذهنی هم میسوزاند. آقا ما فیلسوف، البته خودمون فیلسوف الان فعلا از زبان فیلسوفا، ما فیلسوف نمیگوییم که آنچه که در خارج است عیناً به ذهن میآید، یعنی تمام آثار او هم دارد. اگر بگیم آتش می آید، خود ما داریم میگوییم که آتش می آید ولی سوزانندگی آتشی نمی آید. آتش می آید ولی سوزندگیش نمی آید. آب می آید ولی برودت و رطوبتش نمی آید.
این مفهومش می آید؟
ها مفهومش می آید. مفهومش. این میشه وجود ذهن. نه اینکه آثارش همونجور که بعد میگن که آه اگه شما میگید عینیت پس من آتش رو تصور کنم بعد کله من مثلا میشه آتش مثلا ذهن من میشه آتش وجود من میشه آتش اینجور نیست که
این عذابایی که مثلا خدا میگه
که بتونه اون نار رو اینجور اونا دیگه اینا که ذهنی نیست که اونا خارجیه اینما یکل به فوتونم نارا اون الذین یکلون اموال الیتاما اون که واقعیته
استاد اینجوری نمیشه مثلا ببینید توی ماهیتی که مفهومش میاد تو ذهن است آتش سوزندگیش نیست خب ولی مثلا یه سری وجودات دیگه که ذهنیه مثلا مثل چه میدونم مثل مثلا ناامیدی میشه گفت
خب
اینا
که اتفاقا
حسرت
این میکنه حسرت یه وجودی دارد یه مفهومی دارد وقتی مثلا انسان دچار ناامیدی یا حسرت میشه الان فرض بگیرید که مثلا اسرائیلی ها دچار ناامیدی شدن الان ناامیدی تمام وجودشون رو چی گرفته این مصداق ناامیدی است یعنی به لحاظ وجودی در خود وجود انسان وجود پیدا میکنه کما این که دقت کنید آره کما این که ما الان نفس خودمان هم در ما وجود داره این نفس ما که وجود داره مفهوم که نزدیک هم خارجی است یعنی نفس الان من میگم خودم این خود من یک مفهوم است یا یک وجود خارجی است بله یک وجود حال اون حالا ناامیدی هستد از این دست اوصاف غضب نمیدونم محبت اینها هم صفات همین نفس خارجی هم. بله از همینا ما مفهوم میگیریم میگیم مفهوم ناامیدی مفهوم حسرت باز مفهومم در کجاست در ذهن سنخش چی میشه سنخ وجود ذهنی که الان داشت بحث می‌کنه
ما وقتی ناامیدیم یعنی وجود داره اون ناامیدی در ما ولی وقتی داریم از ناامیدی صحبت می‌کنیم
مفهوم
میشه اصالتش رو میگیم اون میشه دیگه
مفهوم میشه
یعنی تحقق در ما فعلا نداره
حالا ممکنه تحقق هم داشته باشه ولی ما یه وقتی مفهومش رو نازم میگیم و حقیقتش رو نازم میگیم خب حالا یه نکته من قبلا اشاره کردم چون این بحث وجود ذهنی کمی ذب شد خورد قبل از چیز و الان اینها ملا صدرا در این مسئله سه طرح داره گفتم براتون اون جلسه قبل از امام مبارک سه طرحشو گفتم نه دوستان چقدر یادشون هست نیست و اینها سه طرح داره. حالا باز میگیم هم بحث رو تمام بکنم بلکه دوستانم این جمعه مسئله برسند و اینها اندک اندک بعد ایشالله دوباره تمام تا این بحث تمام بشه بنا داریم که بیام نظرات صدرا رو با دقت بیشتری بگیم و بعد نظر جناب حسین از فنان رو براتون مطرح کنیم که شون چی میگه اینجا. خب ولایونافی این ولایونافی ببینید وجود ذهنی دوستان دقت کنن یک شأن حکایتگری دارد که اصلا به خاطر همین شأنش بهش گفته میشه وجود ذهنی اینم عرض بکنم اینجا این بیان که علامه طباطبایی داره طبق یکی از بیانات صدرا سه طرح توی مسئله داره طرح اول و دوم صدرا این نیست یعنی طرح‌های اصلی صدرا اون طرح اول و دومی که طرح اول در جلد یک اسفار آمده طرح دومش در جلد سه اسفار آمده این بیانات علامه طباطبایی هیچ یک از این دو طرح اصلی صدرا نیست بلکه یک طرح فرعی صدراست که میشه طرح سوم و اون طرح سومی که صدرا مطرح کردم تو هم مزاین واسه وجود ذهنی تو جلد یک اسفار آورده ولی اون نگاه اصلی صدرا به وجود ذهنی این نیست این طرح با طرح یک و دو صدرا میسازد حالا ان شاء الله باز بیشتر توضیح میدیم یعنی یه طرحی است که چه صدرا نظریه اولی که مطرح کرده تو جلد یک اسفار چه نظریه دومی که در جلسه اسفار مطرح کرده هر کدوم رو بگه این بیان با اون چی سازگاره اما طرح یک و دو با هم سازگار نیست خب اینجا این بیان که صدرا داره که علامه جو مطرح کرده در حقیقت اومده یه مداقه کرده رو آن چه که در درون ما وجود دارد دقت کنید مداقه است روی آن چه که در درون ما وجود دارد مداقه روی چگونگی به وجود آمدنش صورت نگرفته اما اون طرح اول و دوم این مسئله هم چی مطرح کرده که چگونه به وجود می آید اون رو بیشتر توضیح داده خب حالا آنچه که در ذهن ما می آید یک شأن حکایتگری دارد که اصلا از این شأن حکایتگری من اینجوری مثال دارم یادتون باشه، مثلا فرض کنید من این دیوار سفید رو دیدم، تصویر از این دیوار سفید در ذهنم آمد، میرم منزل در ذهنم این دیوار را می آورم. خب میدونید این وجود ذهنی دیوار چگونه است؟ این گونه است، یعنی من که تو ذهنم آوردم، یعنی این ذهنم این تصویر دیوار من رو وصل میکنه به اینجا، یعنی من اینجا نمیمانم، من رو به کجا میکشاند؟ به اون محکی خودش میکشاند. این خاصیت حکایتگر است. دقیقا مثل این که انسان وقتی آینه رو نگاه میکنه، مثال آینه اینجا مثال خوبیه، شما وقتی آینه رو نگاه میکنید برای اینکه خودتون رو ببینید، یا مثلا دیدید این تو این جاده ها سر پیچ آینه گذاشتن برای اینکه اون برای پیچ رو ببینید، ها دیدید از اینا یا نه؟ آره. یا مثلا مثال دیگه مثلا اینکه تو آرایشگاه ها دیدید آینه گذاشتن هم جلو هم عقب، برای اینکه مثلا کسی که میشینه بخواد خودش پشت سر خودش ببینه یا خود آرایشگر راحت تر پشت سر اینا مثلا ببینه. وقتی کسی که در آینه داره نگاه میکنه اون چه که در آینه افتاده است را میخواهد ببیند، اصلا در این حالت هیچ توجهی به جنس و سن و کیفیت آینه داره نداره. آقا شما مثلا همه جوونید و خلاصه خوشتیپید و اینها، صبح که میخواید از خونه بلند بشید بیاید بیرون، میرید جلو آینه و میستید و خلاصه محاسن شریف رو خلاصه شانه میکنید، موها رو شونه میکنید، لباس زنجیر درست میکنید اینها. خب وقتی که این کار میکنه اصلا حالا آینه مثلا خش داشته باشه، موج داشته باشه، نمیدونم کج و کله باشه، مثلا قسمتش جیوهش مثلا رفته باشه، نمیدونم نقرهش رفته باشه، اون لحظه که دارید خودتون رو در مقابل آینه خلاصه صاف و صوف میکنید، اون لحظه اصلا متوجه این چیزا نیستید. بله یه وقتی مثلا میخواد برید، مثلا دوستان که از آوستهشون گذشت ازدواج کردن، ولی اونا که ازدواج نکردن میخوام برن بله بله بله، یا مثلا اون کسی که میخواد بره خلاصه آینه شمدان برای ازدواجش بخره، اون موقع آینه شیر نگاه میکنید یه جور دیگه نگاه میکنید، مثلا موج داره نداره، شیشش صافه یا نه، حالا قیمتش مثلا اینا، یه جور دیگه نگاه میکنید. مهم یکی از شاید مهمترین گزینه‌ها بعد از قیمت این باشه که آقا این صاف باشه، مثلا موج نداشته باشه. دید آینه یه وقت موج داشته باشه خلاصه کج و کله میشه، آره محدب و مقعر اینا میشه، یا موجی بشه. خب این اصل خدمت شما این نگاه، این مسئله ای که علامه مطرح تا قبل از این ولا ینافی، من نمیدونم کتابشون ولا ینافی رو سرخط آورده، اگه آورده خوبه، تا اینجا اون منظر حکایتگر است، یعنی وقتی است که من نگاه میکنم تو آینه دارم خودم رو میبینم، این منظر شأن حکایتگری وجود ذهنی. اما این ولا ینافی به بعدش اون شأن خرید آینه شمدون است که شما میخواد جنسش رو ببینید، خلاصه کیفیتش ببینید، صاف و صوف بودنش، این یعنی اصلا اونجا شاید تو اون لحظه شما خودتونم تو آینه نگاه بکنید نمیبینید چی رو میبینید، اون صافی و کجی و موج داشتن نداشتنش میبینید. اینجا علامه اینو داره میگه، میگه خب حالا یه چیزی در ذهن ما وجود آمد به نام وجود ذهنی، این چیزی در درون ما وجود میاد آثار خاص خودش داره. اینجا علامه طباطبایی میگه آقا اولا آنچه که در درون ما وجود میاد جنسش و سنخش کیف است، یعنی به ذات یه کیف نفسانی است. نگاه مشهور مشیا و حکما این است که سنخ علم کیف نفسانی است. یک ویژگی دوم اینه که مجرد است، علم یک حقیقت وجودی مجرد است، یعنی مادی نیست. ایشان تو مرحله 11 فصل اولش توضیح داده میشه که چرا علم نمیتواند مادی باشد، خصوصیات و ویژگی های علم دارد که این خصوصیات ویژگی ها خصوصیات ویژگی های موجود مادی نیست. اشاره در فصل اول مرحله 11 ان شاء الله اونجا ان شاء الله استدلال و اثبات تجرد علم خواهد آمد. خب پس این دو ویژگی را این چیزی که در درون ما آمده داره، پس یکی کیف است، دومی که مجرد است. بخونیم این رو، ولا ينافي ذلك ترتب آثار نفسه الخاصه به، این که گفتیم حکایتگر است منافات ندارد با ترتب آثار خود این وجود ذهنی، خود این علم که اختصاص به او دارد، آثار مخصوص به خودش دارد. خب چه آثاری دارد؟ یک، من حیث ان له ماهیت الکیف، ماهیت الکیف از این جهت که اون ماهیت کیف دارد، کیف نفسانی، انواع کیف، محل 6 خلاصه چند جلسه تشریف نداشتید شما، مرحله 6 رو چند باری ما ذکر خیرش رو داشتیم. ماهر که افراد دارد اولا و کذا، ویژگی دوم، ویژگی دوم و کذا لا ینافیه ما سیعتی ان الصور العلمیه مطلقا مجردتون ان الماده، همچنین منافات ندارد آنچه را که بعدا در مرحله 11 می آید که گفتیم صورت‌های علمیه مطلقا مجردن. آقا اگر چیزی علم شد حتما چیه؟ مجرد. اصلا علمه، علم مادی بودنش معنا نداره. چه علم جزئی باشد چه علم کلی باشد. خب ان الصور العلمیه مطلقا مجردتون ان الماده فإن ترتب آثار الكيف النفساني وكذا تجرد حب الصور العلميه في نفسها، ترتب آثار کیف نفسانی و همچنین مجرد بودن اون عرض کنم کیف نفسانی یا مثلا ترتب تجرد، اینجوری میگم ترتب تجرد، اینها حکم صورت های علمی هستند فی نفسها. والحکایت و عدم ترتب الآثار حکم ها قیاسا الی الخارج، این که خاصیت حکایتگری دارد و آثار خارجی بر او مترتب نمی شود حکم صورت های این نیست در مقایسه با خارج، یعنی اون شأن قیاسی و مقیسی او رو در نظر بگیریم. حکم ها قیاسا الی الخارج و من حیث که اونها وجودا ذهنیتا لماهیت کذا خارجی هست و از اون جهت که این یک وجود ذهنی است برای ماهیت بزنی ماهیت علمه آورد، یعنی نباید رو ماهیت بیاد. چرا؟ چون وجود ذهنی با توضیحات قبلی اعم از ماهیت شد و من حیث که اونها وجودن ذهنیت مثلا ل موجوده مثلا لحقیقتا کذا خارجی هست، ولی خب الان جهاد ماهیت. خیر، این نکته که الان جو مطرح کرد در حقیقت زمینه و مبنای پاسخ به دو جور از اشکالات دیگری است که بر مسئله وجود ذهنی مطرح شده. تا الان 5 اشکال خوندیم، اینجا اشکال ششم مطرح میشه. اینا همه تو بدایه خوندید، این 7 اشکال که الان اینجا داریم همه در بدایه آمده، ولی علامه ترتیب مباحثش رو تغییر داده، اشکالات هم یه مقدار پس و پیش شده. الان این اشکال ششم اشکال پنجم در بدایه است، اشکال هفتمی که اینجا داریم اشکال ششم در بدایه است. خب اشکال چیه؟ برای اینکه اشکال رو واضح کنیم یه نکته رو دقت کنیم. این نکته رو دوستان چون فلسفه مشاء خوندن باید استحضار داشته باشند که حکمای مشاء، حکم مشاء میگن مراتب علم 4 تاست: حس، خیال، وهم، عقل. روشنه این 4 تا؟ دیگه نمیشن پاتخته که ها، این 4 تا عرض کنم خدمت شما مرتبه رو قائلن که حتی بو علی ظاهرا با تیزهوشی هایی که داشت متوجه شد که سنخ وهم از کنون خدمت شما با عقل تفاوتی نداره. لذا تو اشارات وقتی میخواد مراتب ادراک رو بگه سه تا نام میبره: حس و خیال و عقل رو میگه، وهم رو نمیگه و خواجه در شهر وهم رو اضافه میکنه. خب حالا مشا این 4 مرتبه رو قائله. از این 4 مرتبه حس و خیال درش صورت وجود داره، تصویر داره، وهم و عقل تصویر نداره. در این تالا تعمل کردید که چطور حس و خیال صورت دارد وهم و عقل صورت نداره؟ روش تعمل کردید چی جور معناش چیه؟ یعنی چی؟ بله؟ نشته بودید؟ عجب. ببینید حالا من قبلا یادم اشاره کردم، ولی خب الان اینجا یه ذره بیشتر توضیح بدم. اینکه حس وقتی شما مثلا علم حسی داری به این میز، یعنی این میزه که شما دارید ادراک میکنید، حالا با هر تحلیلی، چه تحلیلی که مثلا مشهور دارن که در سوء نفس این صورت پدید میاد، چه طبق نظر جناب سید اعظم حالا که شهود حسی رو قائله که در همین جا ادراک صورت میگیره نه اینکه بیاد فیزه. خب در اینجا من این میز رو می‌بینم، این میز هم رنگ داره، هم عرض کنم طول عرض و ارتفاع داره، ویژگی‌های مادی دارد. من وقتی این میز رو می‌بینم، این میز رو با این شکل و شمایل خاص خودش می‌بینم، این میشه صورت. خب یه وقت هست تصویر این میز رو میارم توی ذهن خودم، مثلا این میشه علم خیالی. من تو خونه نشستم میگم عجب میز خوبی داره مثلا اینجا کلاس، چه میز خوبی داره. خب این تصویر اینو میارم تو ذهن خودم. حالا اینجا من وقتی میخوام میز رو تصور کنم با چه وضعیتی تصور میکنم؟ با ویژگی های اینچنینی، با همچین ویژگی هایی تصور میکنم. میز رو میخوام تصور بکنم با صورت و شکل و رنگ و اندازه و یالله حسن اینجوری تصورش میکنم، درسته؟ اما وهم، مثلا ادراک وهمی چیه؟ مثلا محبت من نسبت به پدرم، محبت شکل اینجوری شکل داره ها، غیر از اینی که مثلا وقتی میخوان محبت رو ابراز کنن قلب رو نمیدونم گل رو نمیدونم اینا کشن، این که اینا محبت نیستیه. محبت آیا از شکل شمال رنگ و اینها داره ها؟ من یادمه که بنده خدایی بود به بچه میگفت که خجالت میکشی؟ خجالت چه رنگیه ها؟ بعد اون بچه میگفت نارنجیه. حالا برای خودش تصوری داشتونه. ببینید الان خجالت کشیده، خجالت رنگ و شکل داره؟ نداره که. داره؟ عرض کنم محبت رنگ و شکل داره؟ نداره. سنخه، حالا ادراک عقلی چیه؟ ادراک عقلی محبت به صورت کلی، کلی محبت، یا مثلا قواعد ریاضی دو تا چهار تا، یا اجتماع نقیض محال است، از این دست موارد میشه ادراکات چی کنه. اینها اصلا صورت و شکل ندارن که. دو تا چهار تا چه شکلیه؟ من دو تا سیب در نظر میگیرم کنار دو تا سیب، یکی دو تا پرتقال در نظر میگیرم کنار دو تا، یکی دو تا انسان رو قمی کنار دو تا انسان، اینها مصادیق اون قاعده کلی هست، اینها شکل شمایی ندارن که، درسته؟ بله؟ خب پس ادراک وهم و ادراک عقل صورت درش وجود نداره، اما ادراک حس و خیال درش چی؟ صورت داره. اصطلاحا مشرا میگه حس و خیال ادراک های، یعنی ادراک حسی و ادراک خیالی ادراک های صورتیاب ما هستن، ادراک وهمی و ادراک عقلی قوای معنیاب ما هستن. خب روشن این؟ صورت و معنا روشن شد؟ خب مشون میگه آقا قوای صورتیاب مادیست. مشون تصریح میکنه قوای صورتیاب چیه؟ مادیست. اما قوای معنیاب چیه؟ مجرده. روشنه؟ حالا بعد توضیحی که میدن برای ادراک حسی، مثلا میگن که توی مغز رو از کنم سه قسمت میکنن، همین مغز مادی رو سه قسمت میکنن، قسمت جلو، قسمت وسط، قسمت انتها، بعد هر قسمت هم دور دو قسمت میکنن عقب جلو، بعد یه حس مشترک هم درست میکنن. میگن آقا ادراک حسی و ادراک خیالی تو همین اجزاء مغزی و حس مشترک روی میدهد. پس چی شد؟ ادراک حسی خیالی شد مادی. با این مقدمات این اشکال ششم رو در نظر میگیریم. اشکال ششم چی میگه؟ میگه آقا شما مگه نمیگید که وجود ذهنی عینیت بین ذهن و خارج برقرار است؟ میگیم بله. خب میگه من الان فرض بگیرید که میرم در مقابل کوه دماوند میستم، یا در شب هست و تاریکه و اینها نور نیست، من کهکشان راه شیری رو دارم میبینم. خب کهکشان راه شیری با این عظمت مثلا چند میلیارد ستاره و سیاره و چه و چه و این وسعت عظیمی که داره من دارم میبینم، حالا هر شکلی هست که دارم میبینم. خب اون با اون همه مثلا میلیارد در میلیارد، کوه دماوند مثلا 5600 چقدر ارتفاع، اگر شما میگید عینیت بین ذهن و خارج برقرار است، یعنی اون مثلا کهکشان با اون همه عظمتش منتبع شده است در اجزا و ذرات مغز به این کوچیکی ها، دیگه مثلا این نده دیگه، بیشتر که نیست، یعنی یک کف دست مثلا مغز ما این نده، هر چقدر مغز ما بزرگ باشه ها، میگن اونایی که مریضی اوتیسم دارن این مغزشون بزرگتر از بقیه هست. اتفاقا اینا کسانی هم که خیلی بیشتر میفهمن، به خاطر اینکه خیلی میفهمن اون حالتشون دست میدن. انیشتین هم میگن همین اوتیست بود دیگه، اوتیست بود. خیلی از بعضی از اوتیسم ها الان هستن که نابغن. این برنامه کربلا چی معلا چی محفل آقا رو آوردن، این محفلی که ما مبارک بود، پسری که آورده بود اوتیست بود، حافظ بود. خب البته من خیلی نمیدیدم این کلیپاش که پخش شده بود، این یه قسمتش رو دیدم که این آقا مثلا اوتیست بود ولی حافظ قرآن، حرف عادی نمیتونست بزنه ولی قرآن میخوند. حالا ازم چی؟ ازم اینه، این مغز خب اینقده، اون کوه دماوند اونقده، اون کهکشان اونقده، خب اگه این باشه یعنی اون با اون عظمتش باید عینیت برقرار بشه دیگه، اون با اون عظمتش باید منطبع شده باشه در این با عدم عظمتش در این مرز کوچک. لازمه حرف شما آقایون حکما این است که اگر عینیت بین ذهن و خارج برقرار باشد، انطباع کبیر در صغیر پیش بیاد، کبیر به کبرهی باید در صغیر به صغرهی منطبع شود و این محاله. این اشکال که اینجا منتشه ببینید اینم عرض بکنم، اگر مبنای مشاع را تو بحث ادراک حسی و خیالی بپذیریم این اشکال وارد است و لا مفر نه منه. چرا؟ چون مادی گرفتم. یه پاسخی مثلا میگیم بو علی گفته اونم و یندفع به ذالک اشکال اوردوه علی القائلین به وجود ذهنی، دفع میشه با این مسئله اشکالی که وارد کردن بر قائلین به وجود ذهنی. چه چی؟ و هو انا نتصور الارض علی ساعتها به سهولها، ما زمین رو تصور میکنیم با اون وسعتش، اون به سهولها، اون دشتهاش، اون جاهای عرض کنم غیر بلندش و براری ها، اون دشتهایش و جبال ها، اون کوههایش و ما یحیط بها من السماء، اون آسمان هایی که دور زمینه، برجا اهل بعیده، اون فاصله های زیادی که اصلا گفتم کهکشان ها و چه اینها و نجوم ستاره ها و کواکب، عرض کنم حالا نجوم و کواکب والا متفاوتی که در موردش گفته شده، به ابعاد شاسعه، به اون ابعاد وسیعی که شاسعه یعنی وسیع و حصول هذه المقادیر العظیمه فی الذهن ای انتباعها فی جزء عصبی او جزء دماغی من انتباع کبیر فی الصغیر، حصول این مقادیر عظیمه در ذهن یعنی انتباع اینها در یک جزء عصبی یا جزء دماغی، بگید حالا یک روی اعصاب میفته یا روی مغز میفته، دماغ اینجا مغزه، اینجا دماغ جور دیگه معنا نکنید ها. اون چیز داستانی بود گفتن که یکی از سفرهایی که توی ایران بود زمان قاجار خاطراتی نوشته بود، این هم گفت ایرانی ها انسان عجیبی هستن، انسان های عجیبی هستن، وقتی که صبح با هم دیگه روبرو میشوند یکی از جملاتی که با هم مطرح میکنن این است که آیا بینی شما چاق هست یا خیر. تو خاطراتش نوشته بود میگم دماغت چاقه یا نه، این بنده حالا نفهمیدم که دماغ یعنی چه، دماغ یعنی مغز، یعنی حالت خوبه یا نه. اون موقع دماغ رو به دماغ گرفته بود و به بینی ترجمه کرده بود به زبان خودش. خب بله بله، اشکال انتباه کبیر است، ای انتباع ها فی جزء عصبی او جزء دماغی، اصلا این حرف تو جمع آقایون میشه زد ولی تو جمع خانوم ها همشه حرفی رو نواد زد یه وقتی، ای انتباع ها فی جزء عصبی او جزء دماغی. خب حصول هذه المقادیر العظیمه مبتدا من انتباع کبیر فی الصغیر میشه خبرش، این حصول انتباع کبیر در صغیر است که محاله. خب در پاسخ به این اشکال، بله در پاسخ به این اشکال بو علی، چون این مسئله که مطرح شده این اسکان مبنایی که داشتن از مادی دانستن، یه پاسخی داده. چه پاسخی داده؟ پاسخش اینه، گفته آقا درسته که مغز جزء کوچکی است و اون آسمان اصلا خیلی بزرگه، نه اون کوه خیلی بزرگه، ولی این جزء کوچک، این مقدار کوچک قابل انسان تا بی‌نهایت هست یا نیست؟ بله دیگه، نمطیه که خوندید دیگه، می نخوندید ها، قابل انسان تا بی‌نهایت را دارد. خب این قابلیت انسان تامینات داره، اون کوه هم که بزرگه اونم قابلیت انسان تامینات داره، لذا به وزان هر جزئی از اون که در خارج است میتونیم یه جزء اینجا در نظر بگیریم، لذا این قابلیت انسان تامینات باعث میشه که این بتواند اون رو در بر بگیره. جناب علامه فهمید که این حرف بیخودیه، حرف درستی نیست. فان الکفه لا یسع الجبل، کف دست توش که کوه جا نمیشه. حالا علامه اینجوری توضیح داده، پاسخ دقیقترش اینه، یعنی هم در دل فرمایش علامه این نکته هست که بابا الان اینی که شما گفتید قابل انسان تا بی نهایته، اینجا صحبت سر اجزای القوه است، اما ما الان تو این بحثی که داریم مطرح میکنیم صحبت سر چیه؟ مقدار و حجم محدود و مقدار و حجم مثلا بزرگ، یعنی صغیر و کبیر. حجم صغیر هیچ وقت نمیتواند بالفعل حجم کبیر را در خودش جا بدهد، لذا این حرف و این جواب درستی نیست. این بیان رو بوعلی در نفس شفا داره، من آدرس نفس شفاشو ندارم ولی در اسفار جلد 1 صفحه 299 صدرا به این اشکال پرداخته. در جلد 8 هم صفحه 188، جلد 8 که بحث نفسه، صفحه 188 جناب صدرا این بحث رو، این یعنی این پاسخ بو علی رو آورده. ولا یجدل جواب انها به ما قیل، فایده ندارد جواب دادن به این اشکال به آنچه گفته شده که ان المحل الذي ينتبع فيه الصور منقسم الى غیر النهایه، اون محلی که درش صور منتبع میشه تقسیم میشه به نهایه. این جواب جواب درستی نیست. چرا؟ فان الكف لا تسع الجبل، کف کف دست که کوه توش جا نمیشه. و این کانت منقسمت الى غیر، بله این کف دست تا بین حد قابل نقسام، ولی توش آیا کوه جا میشه؟ خیر، هیچ وقت کوه جا نمیشه. و چون انتفاع چیه؟ پاسخ چیه؟ پاسخ اینه دوستان، ببینید علم یعنی همون نکته‌ای که علامه در مورد ویژگی‌های وجود ذهنی گفت، دو تا ویژگی مطرح کرد، یکی اینکه کیف به ذات، دو اینکه مجرد است. بابا علم مجرد است، وقتی یک علم مجرد شد، امر مجرد در برابر مادی صغر و کبر معنا ندارد. یعنی در برابر امر مجرد صغر و کبر امر مادی معنا ندارد. چرا؟ چون مجرد رتبه وجودش میره بالا، حالا یا تجرد مثالی در ادراکات جزئی یا تجرد عقلی در ادراکات کلی تجرد داره. صور علمی مجردن و در برابر مجرد صغر به کبر تأثیری ندارن. وجه الاندفاع ان الحق که ما سیعتی بیانو، حق این از همونتو که بیانش میاد که ان صور العلمیت الجزئیه غیر مادیت، صورت علمی جزئیش اینجا الان بحث رو توی ادراکات جزئی، مادیتون غیر مادیتن مادی نیستن، بل مجردتون تجردن مثالی یا مجرد است به تجرد مثالی، فیها آثار ماده، آثار ماده را دارید. ادراکات مثالی ما صورت داره، شکل داره، مقدار داره، مثلا تو خواب، توی خواب شما خواب که میبینید، مثلا توی خواب مثلا میرید حرم، توی خواب نمیدید مثلا منزل پدر، توی خواب میدید نمیدونم نجف، کربلا، شکل داره، صورت داره، چه داره نداره، ها همه چیز هست، ولی ماده نیست، ماده نیست. لذا آدم مثلا تو خونه خودش نشسته یه رفیق تو حرم امروز است، ها این خصوصیت ماده نیست، خیلی راحت میتونه آدم بره. بله آثار ماده کنید، آثار ماده را دارد ولی خود ماده را ندارد. چرا؟ اتفاقا آثارش هم هست. نکنید نه بینید آثارش از چیز، از جهت شکل و ابعاد اینهاش، از این جهتش از این غیر مادیت بل مجردت تجردت مثالی فیه آثار آماده من الابعاد و الالوان و الاشکال، بعد داره، لون داره، شکل داره، دون نفس ماده ولی خود ماده رو ندارد. ول انتباع من احکام ماده، انتباعی که شما اشکال گرفتید، انتباعی که بیده سقیه از احکام ماده است، ول انتباع فی المجرد، در مجرد انتباع منا ندارد.
اشکال بعدی
هفتم میشه. السلام علیکم و رحمت الله.